بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، ادامه مرحله دهم، 29 تیر 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. خب، بحث در ملاک و معیار در انواع تقدم و تأخر بود. رسیدیم به تقدم و تأخر بالعلیه، که تقدم و تأخری هست که بین علت تامه با معلول خودش هست. اینجا اون ملاک فرمودن وجوبه، یعنی وجوب در هر دو مشترک هست، هم علت تامه وجوب داره و هم اون معلول وجوب داره. اما تفاوت در چیه؟ تفاوت تو همین شدت و ضعف وجوب هست، که یکی وجوبش رو از دیگری میگیره، معلول وجوبش بالغیره و از اون علت تامه میگیره، اما اون علت تامه دیگه وجوبش رو از معلول نمیگیره. لذا وجوبی که علت تامه دارد اون اقوا و اشد هست از وجوبی که معلول داره. و الملاک و فی التقدم و التأخر بالعلیه اشتراک العلت التامه و معلولها فی وجوب الوجود مع کون وجوب العله و هی المتقدمه بالذات و وجوب المعلول ولو هو المتأخر بالغیر. ملاک در تقدم و تأخر بالعلیه اشتراک علت التامه و معلول او هست در وجوب وجود. هر دو وجوب دارن، هم علت تامه و هم معلول. اما اختلافشون چیه؟ اختلافشون اینه که می‌فرماید که وجوب علت که همون متقدمه باشد، اون به ذاته، و وجوب معلول که متأخر باشه به غیره. خب حالا این به ذاتی که اینجا علامه فرمودن، اینجا چرا فرمودن به ذات؟ مگر که علت تامه همیشه واجب الوجوده؟ اگر ما علت تامه رو منحصر در واجب الوجود بدونیم، خب بله، اون وجوبش به ذات هست و همون معنایی که در مورد واجب الوجود میگیم، واجب الوجود به ذات هست. ولی اینجا توضیحی که دادن، گفتن اینجا اون به ذات به معنای اون به ذاتی که میگیم واجب الوجود به ذات نیست، بلکه این به ذات نسبیه. یعنی اون معلول وجوب دارد، وجوبش رو از چه ناحیه‌ای داره؟ از ناحیه این علت تامه. اما این علت تامه دیگه وجوبش رو از معلول نگرفته، از اون معلول خودش نگرفته. به این اعتبار بهش میگن به ذات، یک حالت نسبی بهش میدن. گویا اونجایی که میگن واجب الوجود به ذات، اون یک به ذات مطلقه، که شاید بگیم اگر توضیح هم ندن، هر جا میگن به ذات اگه توضیحی درباره اش ندن، قرینه ای در موردش نباشه، ما همون به ذات مطلق میفهمیم. کما اینکه در مورد مستقل هم گفتن میگیم وجود مستقل، وجود رابط. خب اگه مستقل رو به طور مطلق بگن، هیچ توضیحی در موردش ندن، این مستقل مطلق که بشه همون واجب الوجود به ذات و غیر از او دیگه مصداقی نداره. اما اگه توضیحش بده، مثلا انسان خودش نسبت به خدا رابطه، اما نسبت به فعلش چیه؟ نسبت به فعلش دیگه انسان مستقله. لذا انسان نسبت به فعلش میتونیم بگیم انسان مستقله و فعل انسان چیه؟ رابطه. ولی این مستقل با اون مستقل فرق میکنه، مستقل نسبیه. یعنی انسان نسبت به فعلش مستقله، نه اینکه به طور مطلق مستقل باشه. همین انسانی که نسبت به فعلش مستقله، نسبت به حق تعالی رابط است و عین ربط. حالا که انهو اینجا همون بیان، یه وقت میگیم به ذات به طور مطلق منظورمونه، یعنی اونی که از هر جهتی وجوبش به ذاته و اون فقط حق تعالی است. اما یه وقت میگیم به ذات، یعنی در مقایسه با چیزی، این علت تامه در مقایسه با معلول خودش دیگه از او وجوبش رو نداره، نسبت به او به ذاته، بله به قول مطلق به ذات نیست. این بیانیست که توضیحیست که برای به ذات اینجا دادن. مگر فضا رو ببریم، میگم گفتم مثلا ما اون بحث رو مطرح کنیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، اون حرفا رو مطرح بکنیم و که خب اینجا بعیده که اون مطالب مد نظر علامه باشه، بگیم مؤثری در وجود نیست غیر از خدا و علت تامه فقط خداست و اینجا ناظر به او هست. حالا به هر حال ما هر دو تا توضیح و تفسیر رو عرض کردیم، ولی به نظر میرسه اون توضیح اولی بهتر باشه که این به ذات رو ما مثل مستقل نسبی بدونیم، یعنی به ذات هست نسبت به معلول، معلول وجوبش بلغیره از این علت تامه میگیره، اما علت تامه دیگه وجوبش از معلول نمیگیره، نسبت به معلول به ذات، یعنی از اون نگرفت. خب شما سوال داشتید یا حل شد؟ خب بحث عرضم به خدمت شما بعدی اون تقدم و تأخر به تجوهر یا همون بالماهیه بود که الان اینجا اون بحثم روشن‌تر میشه. من عرض کردم اونجا بحث وجود نیست، بحث این مطالب نیست، بحث تقرر ماهویست که میتونه اصلا تو فضا در فضاهای مختلفی مثلا ما اون رو در نظر بگیریم. اصلا ما اصالت الوجودی هستیم، اصالت الوجودیه به معنای شدید کلمه، یعنی اصلا برای ماهیت هیچ تحقق خارجی قائل نیستیم. بالاخره تو ذهن منم بخواد انسان شکل بگیره، ثبوت پیدا کنه، تقرر پیدا بکنه، اول جنس و فصلش تقرر پیدا میکنن و بعد خود انسان تقرر پیدا میکنه. لذا اینجا میگن بحث تقرر ماهویست، به وجود کاری نداره. تقرر ماهوی، هر دو تقرر ماهوی دارن، هم جنس و فصل و هم اون نوع. تقرر که میگیم میخوام از وجود جدا بکنیم، یعنی چی؟ یعنی اون به وجودش کار نداشته باشیم. چی بگیم به خدمت شما؟ همون بیان جناب ملا هادی نم بودید شما یا نه که گفتم جناب ملا هادی تعبیر قشنگی داشته، فرمودن که اگر حرف معتزله را ما قبول کنیم، لو به فرض محال بگیم معتزله این حرف خوبی زده، این که میگه بین وجود و عدم یه حالی داریم که تو اون حال چه خبره؟ تو اونجا ماهیات چی دارن؟ تقرر دارن، ثبوت دارن، این یه چیز ماهیت داریم اما وجود اونجا نیست. اونجا تعبیر جای دیگه میجوری تعبیر دارن تو حاشیه بر اسوار، میگن اگر تو عدمستان چاری باشه، اون چار زوج یا فرده، هم میخوان اونجا بگن این لازمه خود ماهیته، خلافاً لظاهر العلامه که فرمود این اینا چی هن؟ لوازم الماهیه لوازم الوجودینند، ولی ملا هادی میگه اینجوری. حالا منظور که این میخوام تأکید بکنم که این تقرر رو در برابر وجود شما بفهمید. حالا اونجا اگر شما بگید ما حرف معتزله رو قبول نداریم، ما برای ماهیت ثبوتی جدای از وجود قائل نیستیم، خب بالاخره اونجا وجود ظرفه، ظرفه، در این ظرف وجود ماهیت ثبوت پیدا میکنه و اون مثلا لوازمش براش بار میشه یا جنس و فصل ثبوت پیدا میکنه و به تبع اون نوع. و شاید علامه فضای اصالت ماهیت رو مطرح کردن به خاطر همین که این فهمیده بشه که این یه چیزی غیر از اون بحث به تبع هست، اونجا ملاک وجود بود. و اگه اینجا ما بحث وجود رو بخواید مطرح بکنید، خب با او چه فرقی میکنه؟ با او یکی میشه. خواستن بگن یه چیزی غیر از اون و اون همون نفس تقرر ماهوی هست. و ملاک و تقدم و تأخر به تجوهر اشتراکه و مافت تقرر ماهیه، ملاک تقدم و تأخر به تجوهر یا تقدم و تأخر به ماهیه چیه؟ اشتراک اون متقدم و متأخر در تقرر ماهیت. خب اون وقت ولل متأخره توقفون تقرریون علل متقدم، اون متأخر شما توقف تقرری دارد بر متقدم، که توقف الماهیت تامت علا اجزاها، مثل توقف ماهیت تامه بر اجزاش. این انسان بر حیوان و ناطق چی دارد؟ تقرر دارد. اونجا دیگه بحث وجود نیست، بحث همون ثبوت و تقرر ماهوی است. اما بحث بله هر دو تقرر ماهوی دارن، هم اجزا جنس و فصل همین انسان، فرقشون چیه؟ فرقشون اینجا همون توقفه. تو وجود چی میگفت؟ تو وجوب چی میگفت؟ در علت ناقصه میگفت معلول هم وجود داره، علت ناقصه هم وجود داره، اما وجود معلول توقف دارد بر وجود علت. در تقدم و تأخر و بالعلیه می فرمودن که معلول هم وجوب دارد، علت تامه هم وجوب دارد، اما وجوب معلول توقف دارد بر وجوب علت تامه و لا عکس. اینجا همینو میگن، انسان و حیوان ناطق همشون تقرر ماهوی دارن، اما تقرر انسان توقف دارد بر تقرر اون جنس و فصل، اما ولا عکس. دیگه جنس و فصل که دیگه بر نوع توقف ندارن که، فقط از اون طرف، لذا اون میشه اون جنس و فصل میشوند متقدم و انسان میشوند متأخر. خب ملاک تقدم و تأخر به ده چیه؟ این رو بنده توضیح خیلی ساده‌ای دادم در اون فصل اول و میتونیم بگیم توی بیان علامه این اشاره به این معنایی که عرض شد هست، هرچند که بیان علامه متن علامه چندان وضوح روشنی نداره. شما فرمایش دید
ملاک رو
من
تعریف
کرد،
ملاک چیه؟ ملاک چیه دیگه؟ امر مشترکیه که بین دو تا داره متأخر. بله. که بعد اضافه ای بر اون ملاک،
بله، متقدم میشه، داره بیشتر. بله. چیزایی که تو متقدم، بله. الان تو این جنس و فصلی که تحت تجاهل، تحت تجاهل، الان متقدم واکنش جنس باشه یا فصل باشه چی بیشتره؟ همون عرض کردم یکی تقرری دارد که تقررش توقف دارد بر تقرر دیگر، اما دیگری تقررش توقف ندارد. این حالت در سه تا مورد داره همطوره تکرار میشه. در ما به تب هر دو وجود دارن، یکیش وجودش متوقف بر دیگری، دیگری وجودش متوقف بر دیگری نیست. در بالعلیه هر دو وجوب دارن، یکی وجوبش متوقف بر دیگری، اون دیگری نه، و همین باعث تقدم و تأخر میشه. الان تو بحث ماهیت هم همینطور، در بحث ماهیت هم همینطور، هر دو تقرر دارن، یکی تقرری داره که متوقف بر دیگری، اون دیگری نیست. و همین باعث تفاوت دیگه، تفاوت شدت و ضعفیه. اینکه این یه تقرری هست که به اون تقرر محتاج، بر اون تقرر توقف دارد، این باعث ضعفش میشه دیگه. همون گفتیم اشتراک المشترکین فی معنا بالکمال و نقص، این همه شما نبرید تو فضای اون زیادت و کمی که مثلا حالت مثل چی باشد، مثلا اعلم و عالم، که اعلم علمش بیشتره، نه همین که به کمال نقص متفاوت باشن، یکی اون رو دارد کاملتر، یکی اون رو داره ناقصتر. حالا کاملتر گاهی اوقات به بیشتریه، گاهی اوقات به شدته، گاهی اوقات یکیشون الان یه تقرر هست توقفی بر تقرر دیگه نداره، یکیش هست که توقف داره، نیاز به او داره، یکی بی نیاز از اینه، یکی نیازمند بونه. و همین باعث میشه که بگیم این تقرری که جنس و فصل داره، این بالاتر هست، کاملتر از اون تقرری که خود نوع داره. اما در تقدم و تأخر به در من عرض کردم که ما یک وعائه، این تعبیر وعاء در خود تقریبا اشاره در خود کلام علامه است، ما یک وعائه اعتباری در نظر بگیریم برای تمام موجودات، اعم از مادی و مثالی و عقلی. خب همه این موجود براتب وجودی در این وعا چی هستن؟ تحقق دارن، وجود دارن. اما فرقشون چیه؟ یه برخی از اینها این وعا رو بیشتر دارن، تو این وعا، این وعا رو بیشتر، اون دایرهایی که عرض کردم یه دایره کوچک در نظر بین عالم ماده، دایره بزرگتری که اون رو احاطه کرده عالم مثال، دایره بزرگتری که باز اون رو احاطه کرده عالم عقل، و دایره از همه بزرگتر اون وجود حق تعالی هست. خب الان همه اینها تحقق دارن در مقابل، به تعبیر علامه فی متن الاعیان، در خارج همه اینا چی هستن؟ تحقق دارن، وجود دارن. اما برخی اینها این وعا را بیشتر فرا گرفته اند، عالم مثال وعا رو بیشتر فرا گرفته، عالم عقل بیشتر و حق تعالی از همه بیشتر، که از این تعبیر می شود که این عالم ماده، این عدمش در عالم مثال چیه؟ تقرر داره، یعنی اونجا در اونجا دیگه نیست، چون عالم مثال وقتی احاطه دارد اونم میاد عالم ماده رو فرا میگیره، اما عالم ماده دیگه اونجا وجود نداره، عالم مثال تو مرتبه عقل وجود نداره، عالم عقل تو مرتبه وجود حق تعالی تحقق نداره. میفرمایند که و ملاک و تقدم و تأخر به در اشتراک و مرتبت من مراتب الوجود الکلیه، ملاک تقدم و تأخر به در اشتراک مرتبی از مراتب وجود هست، اون مراتب کلیه، کلیه که اینجا میفرمایید کلیه سعی مراد هست، کلیه سعی غیر از کلیه ذهنی و مفهومیه، یعنی یه وجودی که عرضم به خدمت شما وجودات دیگر را به اون سعی وجودیش دربر میگیره، یا یک وجودی که با سعی وجودیش کمالات زیادی را دربر میگیره، هر دو رو میگن کلی سعی. مثلا عالم ماده به عنوان یک عالم یک وجودی است که وجودات متعددی رو دربر میگیره، لذا بهش میگن عالم ماده، را میگن عرضم به خدمت کلی سعی هست. عالم مثال هم همینطور، یه عالمی است که کلی است، یعنی سعی وجودی دارد، موجودات زیادی رو در بر میگیره، عالم عقل هم همینطور، و ممکنه شما عقل اول رو بگید، عقل اول سعی وجودی داره، یعنی چی؟ یعنی یه وجودی است، واحدی است، اما همه کمالات رو اون صادر اول، همه کمالات ممکن رو او در خودش داره، پس یه سعی وجودی دارد نسبت به همه کمالات، لذا این کلی که میگن با اون کلی ذهنی که مفهوم قابل صدق بر کثیرین، اونها با اونها اشتباه نشه. خب اشتراک این مرتبه از مراتب وجود کلی مع ما فوقها، هر کدوم از این مراتب در نظر بگیرید با آن مرتبه که فوقش هست، مثلا عالم مثال در نظر بگیریم، عالم مثال شما در نظر بگید با اون عالم عقلی که فوقش هست، او ما دونه ها، یا با عالم ماده‌ای که دون عالم مثال هست، پایین تر از عالم مثال هست، در چی اشتراک دارن؟ فی الوقوع فی متن الاعیان، همه اینها تو متن خارج موجودن، همون وعای که بنده عرض کردم، اون وعای وسیعی که میتونیم در نظر بگیریم. خب اما بقیه تعابیر علامه مگر ما مجموعی نگاه بکنیم، بخوایم مثلا جز جز نگاه بکنیم دچار اشکال میشیم. آخه ادامهش میگه مع توقف هل عینی علی ما فوقها، با توقف اون گفت مرتبه از مراتب، توقف اون مرتبه که یک مرتبه عینی هست بر ما فوقش، او توقف ما دونها، مثلا همون تطبیق که کردیم، مثلا توقف عالم مثال که یک عالم عینی هست بر ما فوقش عالم عقل باشه، او توقف ما دونها یا توقف ما دون عالم مثال که مثلا عالم ماده باشه، علیها بر عالم، یعنی بحث الان اینجا برده رو چی؟ رو توقف. خب توقف رو که ما گفتیم دیگه، تو علیت گفتیم، تو علیت تامه گفتیم، تو علیت ناقصه گفتیم، ولی اینه نباید ما اینجور جزئی ببینیم، با این عبارت رو باید به حسب بحیث، این بحیثش مهمه، بحیث لا یجامع احدهما الاخر، به گونه ای که جمع نمی شود یکی از اینها با دیگری. یعنی چی جمع نمیشه یکی از اینها با دیگری؟ یعنی اون پایین تره با بالاتر جمع نمیشه. این تا اونجا کشش نداره، عالم ماده تا عالم مثال کشش نداره، هرچند که عالم مثال اون اردم به خدمت شما عالم ماده رو فرا گرفته. لذا به حیث این لا یجامع و احدهما الاخر، یکی از اینها اون دیگری رو در بر نمیگیرد. چرا؟ لکون عدم توقف، لکون عدم توقف مأخوذن فی مرتبه المتوقف علی. چرا اون یکی دیگری رو در بر نمیگیره؟ میگه به خاطر اینکه اون عدم توقف لحاظ شده در اون مرتبه ای که متوقفون علی هست. این عالم مثال توش اینگونه لحاظ شده است که دیگه این بر اون ماده توقفی، ماده عالم ماده میشه متوقفون علی، تو مثالی که ما تطبیق کردیم لکون عدم توقف، این عدم توقف لحاظ شده در مرتبه متوقفون علی، یعنی اون مرتبه که بر او توقف هست، عالم مثالی که این ماده بر او چیه توقف داره. دیگه اونجا لحاظ نشده که این مثال بر ماده توقف داشته باشه، بلکه توقف از یک طرفه. یعنی چی؟ یعنی ماده بر مثال توقف داره، مثال بر عقل توقف داره، عقل بر ارضم به خدمت شما وجود حق تعالی توقف داره. ولی اینجا ما حیث توقف را به ما و توقف نظر نداریم، اون لازمش داریم نظر میکنیم. این توقف چه لازمه ای داره، چه نتیجه ای داره؟ نتیجهش اینه که این عالم ماده دیگه نمیتونه در مرتبه مثال تحقق داشته باشه، عالم مثال نمیتونه تو مرتبه عقل وجود داشته باشه، و عالم عقل نمیتونه تو مرتبه حق تعالی. اما از اون طرف چون اونجا دیگه اون متوقفون علیه هست، مرتبه حق تعالی اون احاطه دارد بر عالم عقل، اونجا هم حضور دارد. عالم عقل احاطه داره بر مثال، بس اونجا هم حضور دارد. عالم مثال احاطه دارد بر عالم ماده، بس اونجا هم حضور دارد. که تقدم عالم المفارقات العقلیه على عالم المثال، مثل تقدم عالم مفارقات عقلیه. اینجا دیگه حرف از عالم المثال علامه زد، تا حالا فکر نکنم یادم نمیاد زده باشه، تا حالا مثلا همهش میگو عقل و ماده، عقل و ماده تو فضای مشاق داره. اینجا دیگه گفت که تقدم عالم المفارقات العقلیه على عالم المثال و تقدم عالم المثال على عالم الماده. خب این از چه دهت تقدم دارد؟ از حیث همان چه مقدار اون متن واقع را در بر گرفتم، که البته من اون تو جلسه تو فصل اولم اشاره کردم، فقط این نسبت به عوالم، این تقدم به ده، تأخر به ده، فقط نسبت به عوالم پیاده نمیشه، حتی نسبت به دو موجود از یک عالم هم شما میتونید این حرف رو بزنید. مثلا عقل اول نسبت به عقل دوم همین حالت رو داره، عقل اول احاطه دارد بر عقل دوم. نمیدونم اون مراتب مثالی اگه قائل باشیم، اون مرتبه بالاتر، اون وجود مثالی بالاتر بر وجود مثالی پایینتر احاطه داره. یا مثلا عقل فعال، اون آخرین عقلی که ما بگیم چی هست؟ در عالم عقل هست، که اونجا از در مشاه دیگه اون میشه حلقه ارتباط عالم عقل با ماده، ولی تو فضایی که عالم مثال رو بپذیریم میشه حلقه واسطه بین عالم عقل و عالم مثال. خب اون هم احاطه دارد، همون خود عقل فعال، حالا بر اون موجود مادی، بر اون مادیات و بر اون موجودات مثال. خب تو مادی دیگه چون علیت حقیقی وجود نداره، این حرفا رو اونجا نمیشه. این تو فضای علیت حقیقی است که سر از این احاطه ها و اینها در میاره، ولی اونجا علیت حقیقی نیست. حالا اینجا که علیت حقیقی برقرار باشه، احاطه الان توقف و متوقفون علیه گفت، اگر ما این رو هم کنیم بر علیت حقیقی میشه تو فضای مشا، اما اگه هم بکنیم بر بخوایم ببریم تو فضای حکمت متعالی دیگه، این توقف حقیقی، توقف به معنای علیت هستی بخشی نیست. یعنی تو فضای مشا عقل اول نسبت به عقل دوم هستی بخشه، عقل دوم نسبت به عقل سوم و هاکذا، مثلا عقل فعال نسبت به عالم ماده هستی بخشه، یعنی علت فاعلیست به معنی هستی بخشه. ولی تو عالم، تو فضای حکمت متعالی هستی بخش فقط خداست و اینا همه میشون معدات. معدات نه به معنای اینکه اینها تأثیر حقیقی ندارن، معدات به یک اصطلاح دیگر به معنی مهیئ به قول مطلق، یعنی بالاخره اینها زمینه را برای اون هستی بخشی فراهم میکنن که اگر نباشه اون هستی بخشی واقعا نیست و به طوری هست که اینا باید باشه. مثلا ماده حیولای صورتی میخواد اون حق تعالی به این بده، این حیولا باید همراه این، یعنی حیولا علیت حقیقی داره، خب علیت حقیقی داره، اگر حیولا نباشد ما جسم رو نداریم، پس برای تحقق جسم ما حیولا رو میخواییم. حق تعالی ارزم به خدمت شما میخواد صورت جسمیه رو بده، صورت مثلا مصر رو بده، این حیولا باید باشه. ولی اینجا یه اصطلاح دیگریست، میگن معداتن به اصطلاح دیگر. اونجا چون هستی بخش را فقط خدا میدونن دیگه، ما هستی بخش توی هیچ موجودی نداریم. بقیه چی میشن؟ بقیه اصطلاح در اصطلاح دیگر میگن معدات. وگرنه معدات نمیخوایم بگیم ارزم به خدمت شما اینا چی هن؟ اینها ارزم به خدمت شما هیچ، مثل بنا نمیخوایم بگیم هست. مثالی که اینجا مثلا آیت الله جوادی آمودی میزدن اینجوری مثال میزنن، میگفتن مثلا پنجره بسته هست به طوری که نمیگذاره نور از بیرون وارد اتاق بشه، وقتی این پنجره رو که ما باز میکنیم نور میاد و اتاق روشن میشه. الان خورشید اتاق روشن کرده یا این باز شدن پنجره؟ کدوم؟ خورشیدی که اتاق روشن کرده. اما این باز شدن پنجره این بی خودی نیست و باید دائما هم این باز باشه. لذا میگن اتو فضای، که این مثال خیلی تطبیق میکنه به اون تعابیری که شما زیاد شنیده باشید، میگن تو فضای حکمت صدرایی این موجودات، این عالم عقل و مثال اینا میشن چی؟ مجاری فیض. مثل این پنجره که جور مجرای فیضه، این باید باز باشه که فیض خورشید به این اتاق وارد بشه، اینا مجاری فیضه، به طوری که اینا باید باشن. اگر این پنجره بسته باشه نوری نیست، یعنی نور وارد این فیض به اینجا نمیرسه، واسطه یه فیض باید باشه. اما واسطه یه فیض که مثلا اهل بیت ما واسطه یه فیض بدانی به معنای چیه؟ ببینه اون مجرای فیضه. ولذا به این توی همین اصطلاح وقت اینا رو میگن معدات، که این یه اصطلاح دیگری تأکید میکنم غیر از اون علل اعدادی که به معنای علیت مجازی است، نه این علیت حقیقی است. فقط میخواد بگه این هستی بخشی نیست، اینجا رو میگه علیت هستی بخشی نیست. خب یه هستی بخشی دارید، نقطه مقابله چی میشه؟ مهیئ. اونا زمینه را فراهم میکنن که این فیض برسد، این باز کردن پنجره، باز شدن پنجره زمینه را فراهم میکنه نور و فیض برسه. بله بله بله، عقل اینا همون دیگه، عقول همجوری از در مشا همینه. مشا میگه که بله خدا دیگه چیه؟ خدا فاعل بعیده، از نظر صدرا خدا فاعل قریبه، یعنی در هر موطنی کار یک کار هستی بخشی داره انجام میگیره، اونجا خدا سر صحنه حاضره و خدا داره وجود میده. اما از نظر مشاهین خدا نه اینکه بی تأثیر باشه، اما خدا به عنوان فاعل بعید داره کار انجام میده. بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل چند تا گلوله توپ که اولی میخوره به دومی، دومی به سومی و سومی به چهارمی و چهارمی میره تو گل. حالا اون گلوله اول هم حتی فقط اون حیث جنبهی که من بگن اینا اعداد، اینا اعدادی هم توجه داری، اون حیثی که من میخوام بگم، یعنی اون گلوله اول میخوام بگم چی؟ اون اثر داره. خب اما توی بحث اون تقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز، اونم میگه میفرماید که ما یک ثبوت عامی در نظر بگیریم، ثبوت عام یا عام، عام از حقیقی و مجازی، اون وقت این ثبوت عام رو هر دو دارند، هم میزاب دارد، ناودان دارد، اون ثبوت جریان را برای ثابته جریان، این ثابت جریانه، این جرال میزاب، اون جریان هم برای ناودان ثابته هم برای آب، اما برای یکی به نحو حقیقی، برای یکی به نحو مجازی. پس هر دو وقتی ثبوت رو عام در نظر گرفتی، برای هر دو این ثبوت هست، برای یکی به نحو حقیقی، برای یکی به نحو مجازی. خب اون ثبوت حقیقی یقینا بالاتر از ثبوت مجازی. یا تو فضای ماهیت اون میگه ثبوت عامی در نظر بگیرید، در اون ثبوت عام هم ماهیت ثبوت دارد هم وجود، ولی یکی حقیقی یکی مجازی، لذا اونی که حقیقی هست دیگه بالاتر میشه. و ملاک و تقدم و تأخر بالحقیقه اشتراک هما فی ثبوت الاعم من الحقیقی و المجازی وللتقدم الحقیقه وللمتأخر المجاز. ملاک تقدم و تأخر بالحقیقه و المجاز چیه؟ اینی که هر دوی اینا مشترک هستن در ثبوت اعم، اعم از حقیقی و مجازی، یعنی ثبوت رو یک معنای گسترده برش میکنیم که هم شامل ثبوت حقیقی بشه و هم شامل ثبوت مجازی. اون وقت برای متقدم حقیقت هست و برای متأخر اون ثبوت مجازی، که تقدم الوجود علی الماهیت به اصالته، چون مثل این که وجود تقدم دارد بر ماهیت به خاطر اصیل بودن اون وجود. و آخرین اون تقدم و تأخر بالحق هست که طبق تقریر علامه و تفسیر علامه اونجا هم در حقیقت ملاک، ملاک چی؟ وجوده، اما وجود با این نگاه، نه با اون نگاهی که توی علت ناقصه داشتیم، که اونجا در حقیقت ما وجود رو مستقل، در هر دو مستقل میدیدیم، فی نفسه میدیدیم. وجود علت ناقصه هم فی نفسه بود، وجود معلول هم فی نفسه بود، فقط این وجود فی نفسه توقف داشت بر اون وجود علت ناقصه ولا عقل. اما اینجا هم معلول وجود دارد و هم علت، اما معلول وجود رابط دارد، علت وجود مستقل. خب یقینا مستقل بالاتر از لذا اون میشه متقدم. لذا اینجا واضحی نگید اونجا چی میشه، اینجا در حقیقت به وجود ما میتونیم دو تا نگاه داشته باشیم، یک وجود، یعنی وجود را ما تو فضای علیت رائج، علیت قبل از صدرا، قبل از صدرا اونجا رائج بود و مشهور بود، برای معلول وجود فی نفسه قائل بودن، اما میگوزن وجود فی نفسه ای که توقف دارد بر وجود علت، اون یه فضاست. اما الان ما میگیم یه وجود داریم که این باعث اشتراک هر دو هست، ما به اشتراک اون ملاک معیار وجوده، اما اینجا دیگه به اون جنبه توقف کاری نداریم، میگیم یکی فی غیره هست، یکی فی نفسه هست، یکی مستقل هست، یکی رابط هست. و ملاک و تقدم و تأخر بالحق اشتراکه ما فی الوجود، فی الوجود الاعم من المستقل و الرابط، ملاک تقدم و تأخر بالحق اشتراک اون متقدم و متأخر است در وجودی که اعم است از مستقل و رابط، نه در وجودی که اعم باشد از وجود متوقف و وجودی که متوقف علیه است، که میشه اون فضای علیت رائج. و تقدم وجود العلت بالاستقلال، اون وقت وجود علت تقدم داره به واسطه اون استقلالش. و تأخر و وجود المعلول به کونی رابطا، و وجود علت هم تأخر دارد به خاطر اینکه رابطه است. خب اینم فصل دوم. اما فصل سوم، ما در برابر تقدم و تأخر نقطه مقابلی داریم به نام معیت، یعنی در متقدم و متأخر اون دو شیء، اون امران، یکیشون متقدم بود یکیشون متأخر، یکی سابق بود یکی لاحق، اما تو فضای معیت اون دوتا امر چی هم؟ امر با هم هستن، معیت دارن، همراهی دارن با هم. که اینجا علامه در حقیقت این در این فصل میگیم اینجا به طور واضح متقدم و متأخر یا تقدم و تأخر و سبق الحق معنا میکنه، و علامه معتقد است که میان تقدم و تأخر یک نار یه طرف قرار بدید، و معیت ملکه و عدم ملکه، از اینا متقابلن، تقدم و تأخر، سبق و لحوق با معیت تقابل دارن، تقابل ملکه و عدم ملکه. خب اون وقت چجوری تعریف ما بکنیم که بشن ملکه و عدم ملکه؟ باید تقدم و تأخر، سبق و لحوق اینجوری معنا کنیم. اختلاف المشترکین فی معنا بالکمال و نقص، همون تعریفی که ما کردیم، اختلاف المشترکین فی معنا خب بالکمال و نقص، دو امری که مشترکن در یک معنایی اختلاف داشته باشن در همون معنا به نحو کمال و نقص، این میشه تقدم و تأخر و سبق و لحوق. خب معیت چیه؟ معیت عدمی اضافه کنیم، بگید عدم اختلاف اون دو تا مشترک در معنایی به کمال نقص، یعنی اونایی که در اون معنا مشترکن دیگه اختلافی ندارن، البته با این لحاظ که این عدم را شما عدم مطلق نبینید، عدمی ببینید که عرضم به خدمت شما در یک موضوعی باشد که شأنیت تقدم و تأخر رو دارد، یعنی اون جایی که شأنیت تقدم و تأخر بود اما حالا نیست ما میگیم اونجا رو معیت، اما یه جا که اصلا شأنیت تقدم و تأخر رو ندارد اونجا معیت هم ما نداریم. مثلا در بحث مجردات ما تقدم و تأخر زمانی اصلا معنا ندارد، چرا؟ اصلا اونا زمان ندارد. خب وقت نتیجه نگیر که خب مجردات چون که تقدم و تأخر زمانی ندارن پس معیت زمانی دارن، خب نه دیگه، گفتیم معیت چیه؟ اینا معیت عدم الملکه هست، یعنی باید شأنیت تقدم و تأخر زمانی باشه، اگر شأنیت تقدم و تأخر زمانی بود و اون تقدم و تأخر زمانی نبود اون وقت ما بهش میگیم معیت. لذا طبق این بیان رابطه اینها میشه رابطه تقابل به نحو ملکه و عدم ملکه. الفصل الثالث فی المعیه، بقیهش هم دیگه مثال میزنه که باید عبارت و اصل مطلبش همین بود که ما بدونیم تعریف دقیق تقدم و تأخر چیه، معیت چیه، رابطه اینا چیه، تقابل ملکه و عدم ملکه. از بقیهش دیگه مثال میزنه برای انواع معیت، همونطور که انواع تقدم و تأخر داشتیم اینجا انواع معیت رو عرضم به خدمت شما داریم. الفصل الثالث فی المعیت و هی اشتراک و امرین فی معنا من غیر اختلاف بالکمال و نقص. معیت چیه؟ اون این است که دو ام مشترک باشن در یک معنایی، حالا این معنا گاهی اوقات به معنای وصف میاد، اینجا ببینید وصفه، معنا همش نره تو ذهنتون تو فضای ذهن و مفهوم اینا، نه، معنا خودش چند معنا دارد، یکی از معانی معنا همینه که معنی وصف و وجودی هست که یه چیزی که قائم به غیر در حقیقت. خب میفهمد اشتراک دو امر در یک وصفی بدون اینکه اختلاف داشته باشند به کمال نقص در اون معنا، در اون وصف. خب الذین هم تقدم و تأخر، اون کمال نقصی که چی باشن؟ همون تقدم و تأخر باشن، یعنی اگر اون تفاوت باشد، اون اختلاف باشد، دیگه میشه تقدم و تأخر. لکه توجه میگه داشته باشید، لیس کل امرین ارتفع عنهما نوع من التقدم و تأخر معین فی ذلک النوع. میگه دقت داشته باشید، اینجوری نیست که هر دوتا امری که رفع شده باشد از اون دوتا امر نوعی از تقدم و تأخر، مثل از مجردات چی رفع می شود؟ تقدم و تأخر زمانی. مجردات تقدم و تأخر زمانی ندارن. فکر نکنید نیز در هر دو امری که از اونها نوعی از تقدم و تأخر رفع میشه، این نیست که شما فکر کنید که اونا معین فی ذلک النوع، اونا معیت دارن در اون نوع از تقدم و تأخر. میگید مجردات تقدم و تأخر زمانی ندارن، زود نتیجه بگید پس اینا معیت زمانی دارن نه معیت زمانی هم ندارن. چرا؟ حالا اول مثال میزنه تا به چراش برسه. فالجواهر المفارقت، بنابراین جواهر مفارقه یا به تعبیر این فار و فای سببیت هم میشه گرفت، چون که جواهر مفارقه لیس بینهما تقدم و تأخر به زمان ولا معیت فی الزمان، چون که جواهر مفارقه مجردات نیست بین اونها نه تقدم و تأخر به زمانی و نه معیت در زمانی. فالمعان زمانن یجب ان یکون زمانیین، اون دو امری که معیت زمانی دارن باید زمانی باشن، یعنی شأنیت تقدم و تأخر داشته باشن. من شأنه ما التقدم و تأخر بله زمانیان، من شأنه ما التقدم و تأخر زمانیان، از شأن اون دو امر زمانی این باشه که چی؟ شأنیت و استعداد قابلیت تقدم و تأخر زمانی رو داشته باشن. فإذا اشترك في معنى زمانيا من غير تقدم و تأخر في فهم المعان في، اون وقت این دو امر زمانی در یک معنای زمانی مثلا امروز فردا پس فردا اینا اشتراک داشتن، دو تا حادثه بودن که در امروز اتفاق افتادن که معیت زمانی رو فقط تو حوادث ما میتونیم پیدا بکنیم، وگرنه در خود اجزاء زمان معیت معنا ندارد، فقط تو اون حوادث که دو تا حادثه عرضم به خدمت شما اینا چی باشن؟ اینها بگیم همزمانن، مثلا امروز اتفاق افتادن فردا اتفاق افتادن هر دو پس فردا اتفاق افتادن. خب فإذا اشترك في معنى زمانی، وقتی که این دو تا امر زمانی مشترک بودن در یک معنای زمانی بدون تقدم و تأخر در اون معنای زمانی، فهمل معان فی، اونا معیت دارن در اون معنای زمانی. خب و به ذالک یظهر، با این بیان چی ظاهر میشه؟ این که ان تقابل المعیت مع تقدم و تأخر تقابل العدم و الملکه، ظاهر شد که تقابل معیت با تقدم و تأخر چه نوع تقابلی؟ تقابل عدم و ملکه، که ملکه میشه اون تقدم و تأخر، معیت میشه اون عدم ملکه. فالمعیتو، حالا جایی معنا کرده، فالمعیتو بنابراین معیت چیه؟ اشتراک و امرینه فی معنا من غیر اختلاف به تقدم و تأخر، اشتراک دو ام در یک معنایی بدونی که اختلاف داشته باشن به تقدم و تأخر. والحال ان من شأنه ما التقدم و تأخر فی ذلک المعنا، در حالی که از شأن اون دو ام این است که تقدم و تأخر در اون معنا داشته باشن. و تقدم و تأخر من الملکات و المعیت و عدمیت، و تقدم و تأخر ملکه میشه و اون معیت عدمی. خب حالا دیگه مثال میزنه، میگه فالمعیت فی الرتبه، معیت در رتبه، اون مثال امام و معموم، مثال اون اجناس مترتبه. کمعیت المعمومین الواقفین خلف الامام بالنسبت الى المبدع المفروض فی المسجد فی الرتبت الحسیه، مثل معیت دوتا معمومی که اینا استادن پشت سر امام تو صف اول مثلا، نسبت به اون مبدعی که فرض شده تو مسجد، اینا هر دو نسبت به محراب به یک اندازه قرب دارن، از اون قرب به محراب هر دو بهره مساوی دارن، لذا هر دو معیت دارن. فر رتبت الحسیه، در اون رتبه حسیه. و کمعیت نوعین، دو تا نوع در نظر بگیرید، انسان و ساحل، نسبت به جسم نسبت به جوهر چی هستن؟ اینا هم به یک اندازه قرب دارن. کمعیت نوعین اول جنسین، جنسین تحت جنسین، یا دو تا جنس تحت یک جنس، عرضم به خدمت شما در نظر بگیرید، دو جنس تحت یک جنس، اون چون چطوری میشه دو تا جنس تحت یک جنس؟ که در حقیقت نوع اضافی میشوند، نوع اضافی میشه، عرضم به خدمت شما اونها مثل چی؟ حیوان و نبات، حیوان و نبات که اینا انواع چی هن؟ جسم نامی هن. خود حیوان یه نوعشه، نبات یه نوعشه، اینا باید جنسه این هستن برای عرضم به خدمت شما. خب عرضم به خدمت شما کمعیت نوعین، مثل معیت دو تا نوع یا دو تا جنس که اینا تحت جنس واحدی هستند. خب فل انواع و الاجناس المترتبت به نسبت الى نوع و الجنس، در اون انواع اجناسی که مترتب هستن نسبت به نوع و جنس. این به نسبت که می فرماید اینه توجه داشته باشید، به نسبت متعلق به اون مترتبه هست، یعنی اون انواع اجناسی که اونها عرضم به خدمت شما ترتب دارن نسبت به چی؟ یه مبدعی میخواییم دیگه، مبدع یا نو در نظر یا انسان یا جنس در نظر بگید، ارزم به خدمت شما چیه؟ اون مثلا جوهر، اون جسم، ارزم به خدمت شما. خب والمعیت و فشرف، خب تو شرف معیت کجا؟ دو نفر شجاع باشن، دیگه اندازه شجاعت داشته باشن، اینا میشن معیت. والمعیت و فشرف که شجاعین متساویین فی الملکه، مثل معیت در شرف مثل دو تا شجاعی که تساوی دارن توی ملکه. والمعیت و فزمان، اینه که دیگه توضیح دادم دیگه، که حرکتین واقعتین فی زمان واحد بعینه. خب مثل معیت، معیت در زمان مثل دو تا حرکتی که واقع شده باشن در زمان واحد مشخصی. ولا یتحقق معیت بین اجزاء زمان نفسهی، معیتی بین اجزاء زمان، خود اجزاء زمان اتفاقی نمیفته، واقع نمیشه. حیث لا یخلو جزآن منه من التقدم و التأخر، چرا که هیچ جزء از او خالی از تقدم و تأخر نیستن. اما اون مثالی که ما زدیم مثال چی بود؟ میگیم در یک روز واقع بشه، دو تا حادثه در یک روز واقع بشه، این مثال میشه برای بلعرض، چون امروز که زمان اون دو تا حادثه نیست. اگه مردی یه مثال فلسفی بزن، مثال فلسفی چیه؟ مثال فلسفیش اینه که شما حرکت جوهری رو در نظر بگیرید، جوهری داره حرکت میکنه، به تبع جوهر داره اعراضش هم گفتیم چیه؟ حرکت میکنه. خب الان این جوهر با اون اعراضش هر دو به معنای دقیق کلمه یک زمان دارن، چون طبق فضای صدرایی عرض که دیگه وجود جدایی از وجود جوهر نداره، از همون مراتب وجود جوهر است و به یک وجود موجودن. پس اگه همشون یک وجودن، یک حرکتن، یک زمانن، پس حرکت جوهری یه حرکت، حرکت اون عرضها که به تبع جوهر دارن عرضم به خدمت شما حرکت میکنن، اونام عرضم به خدمت شما یه حرکت. خب این البته دیگه میشه تو تحلیل عقل، تو تحلیل عقل میشه دو حرکت و این حرفا. خب ولی یه زمان دارن هر دو، یک زمان دارن. این مثال رو میشه زد ارزم به خدمت شما، مثال نسبت به اعراض هم میشه زد، همون دو تا اعراض رو در نظر بگیرید، تو همون جوهری که داره حرکت میکنه اعراضش داره حرکت میکنن، دو تا عرض رو با هم در نظر بگیرید، این عرض هم داره به تبع جوهر حرکت میکنه، اون عرض هم داره به تبع جوهر حرکت میکنه، و هر دو زمانشون، مقدار زمانشون چیه؟ یکی هست. لذا عرضم به خدمت شما میشود بفرمایید میشه معیت زمانی به معنای دقیق کلمه. البته اینم باز میشه تو تحلیل عقل، چون نمی گید بالاخره بخواد این رو آدم جدا بکنید بگید یه جوهر است، یک عرض، این یه عرض، اون دو عرض، اینا همه وگرنه در خارج همه به یک وجود موجودن. و کلن البته ما گفتیم این تقدم و تأخر و معیت زمان یک تقدم و تأخر و معیت اعتباری است. چرا؟ چون که بالاخره معیت چی میخواد؟ هم تقدم و تأخر کثرت میخواد، هم معیت کثرت میخواد، دو چیزن که یا تقدم و تأخر دارن یا چی دارن ارزم به خدمت شما بفرمایید؟ معیت دارن. خب اونا یه وجود واحده دیگه، وجود واحده، اجزاء بالفعل که نداره. در ضمن به خدمت شما جوهر و عرض بخواید حساب کنید، با یک وجود موجود. اجزاء متقدم و متأخر بخواید حساب کنید، اونا که اجزاء بالفعل نیستن، اجزاء بالقوه هستن. و المیت به تب که جزئین المتساویین به نسبت الالکل، معیت به تب مثل دو تا جزئی که تساوی دارن نسبت به کل، مثل واحد و واحدی که دو رو به وجود میارن، اینا یک نسبت مساوی با کل دارن، هیچ کدوم نسبت به کل ترجیحی به یک اندازه نقش دارن در تحقق کل. اما یه وقت هست که نه، یکیشون میچرده اونجا رو دیگه نمیگه. مثلا صورت و ماده هر دو جسم رو به وجود میارن اما تساوی ندارن. چرا؟ چون همین صورت به کمک ماده هم میاد، شریکت العلت فاعلیت. اونجا تو ماده و صورت مثال اینجا نمیشه، چون فرموده که جزئین متساویین به نسبت الالکل. این بله مثالش میشه مثل واحد و واحد، دو تا واحدی که دو رو به وجود میارن و هر دو مساوی هستن. والمعیت بل، این چند خطم اگه اجازه بدید بخونم. والمعیت بالعلیه کمعلولی علت واحدت تامه. معیت بالعلیه مثل چیه؟ مثل دو تا معلول علت واحده تامه. یه علت تامه ای دو تا معلول دارد، خب اون دو تا معلول وجوبی که دارن هر دوشون وجوبه رو دارن و هر دوشون هم وجوبشون بل غیره، در اون بهره وجوبی که دارن برابرن، لذا معیت دارن. خب میگه شما البته دیگه دنبال من دو تا معلول براتون درست کردم که چی داشتن؟ معیت داشتن. اینا دیگه دو تا دنبال دو تا علت تامه نگرد که اونا رو معهم بکنی. ولا تتحقق معیت بین علتین تامتین، محقق نمی شود معیت، معیت بین دو تا علت تامه. چرا؟ چون حیث لا تجتمعان علی معلول واحد، چون اینا بر معلول واحد جمع نمی شوند. توارد العلل یا علتین علی معلول واحد محاله، لذا دیگه اونا معیتشون معنا نداره. این علت تامه مال معلول خودشه، اون علت تمام مال معلول خودش ربطی به هم نداره. والحال فی المعیت بالحقیقت والمجاز و فی المعیت بالحق کالحال فی المعیت بالعلم. والحال فی المعیت بالحقیقت والمجاز، حال در معیت بالحقیقت و مجاز و در معیت بالحق مثل چیه؟ کالحال فی المعیت بالعلیه، همه حالی است که معیت چی رو داره؟ بلفه. یعنی چی؟ یعنی دو تا بالحقیقه مع نمیتونی پیدا بکنی، دو تا مجاز میتونی پیدا بکنی. مثلا یه وجوده، این وجود ارزم به خدمت شما چیه؟ دو تا ماهیت رو بگیم محقق میکنه. مثلا یه وجوده که هم ماهیت جوهر رو محقق میکنه و هم ماهیت ارزم به خدمت شما مثلا اعراض رو. مثل چی؟ مثلا وجود جسم هم جسم تعلیمی رو به وجود میاره و هم جسم طبیعی رو. اینجا میتونیم بگیم جسم تعلیمی و جسم طبیعی چی دارن؟ معیت دارن. اما اینجا فقط توی اون ناحیه ارزم به خدمت شما که در حقیقت اینجا میشه اون وجود جسم اون حقیقتا تحقق داره، اون ماهی جسم طبیعی و جسم تعلیمی چیه؟ تحققشون بالمجازه. خب الان جسم طبیعی و جسم تعلیمی هر دو معیت دارن، اما دو تا وجود بخوای اینجا در نظر بگیری که معیت داشته باشن اونجا دیگه میگه پیدا نمیتونی بکنی. و توی بالحق هم همینطور، بگی یه مستقل داریم دو تا رابط داره، حق تعالی این همه مثلا چند تا رابط داره، این همه رابط داره، این رابط ها رو میتونی بگی معیت دارن، اما اون دو تا بالحق اون در حقیقت توی ناحیه مستقل، دو تا مستقل دیگه بخوان بالحق باشه اونجا هم عرضم به خدمت شما معنا ندارد. والمعیتو به در کمافی جزئین من اجزای مرتبت من مراتب العین لو فرز فیهما کسرتون. میگه معیت به در مثل چی؟ مثل دو تا جز از اجزای مرتبه ای از مراتب عین. اگر فرض بشه فیه فیها در اون مراتب عین کسرت، که البته لو بهتر نبود، لو بهتر بود این بگن، چون توی برخی جاهاش دیگه مسلم است که کسرت وجود داره، تو عالم ماده کسرت وجود داره. الان شما چیه تو عالم مثال عرضم به خدمت شما، در نظر بگیر انسان و خاک رو در نظر بگیر، یا مثلا آب و خاک. آب و خاک که هیچ نحوه عرضم به خدمت شما از نظر کمالی هم هیچ کدوم بر دیگری برتری نداره، تشکیکی بینشون وجود نداره. الان آب و خاک اینا عرضم به خدمت معیت دارن دیگه، هیچ کدوم احاطه‌ای به دیگری نداره. یا حتی انسان و خاک، انسان و خاک انسان بالاخره وجودش برتره دیگه، اون تشکیک رو دارن اون، اما بادم اون احاطه وجودی رو ندارن، ربطی به هم عرضم به خدمت شما ندارن. لذا میفرماید که معیت به در مانند دو جزء از اجزای یک مرتبه از مراتب عین، اگر فرض بشه در اونها کثرتی، یا مثلا تو دو تا وجود مثالی که در عرض هم باشن اگر داشته باشیم، اینجا لو میخواد، علی لو که نه منظور ان میخواد، در حقیقت اونجا ما نباید بگیم مثلا لو که میگیم انگار یعنی اصلا وجود. حالا تو عالم ماده که مسلم ما کثرتو داریم، تو عالم مثال و عالم عرضم به خدمت شما عالم عقل، حالا اونجا بگیم آقا آیا واقعا کثرت داریم اونجا نداریم، حالا باید با صورت شک و شبهه ما بگیم، نه به صورت که آقا لو نه. به هر حال دو وجود عقلی که در عرض هم هستن اینها معیت دهری دارن، چون هیچ کدوم بر دیگری احاطه ندارن. دو وجود مثالی که در عرض هم هستن اینها معیت دهری دارن، چون هیچ کدوم بر دیگری احاطه ندارن. دو موجود مادی هم حالا هر جور میخواد دیگه اینجا باشه، یکیشون میخواد وجود شدیدتر باشه یا شدیدتر نباشه، مثل آب و خاک که اصلا شدت و ضعف بینشون نیست، یا انسان و خاک، اونا هم هیچ کدوم بر دیگری احاطه نداره، لذا معیت دهری دارن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.